نور علا نور بود، همه تونو از دم قبض می نوشتم.
خب آقا چرا؟
مگه نمی بینی چراغ سبز قربون شکل ماهت؟
خب
خب نداره، چراغ سبز یعنی شما باید بری؟
نه دیگه آقای مامور، سبز باشه باید حرکت کنی.
شما وقتی پشت فرمونی سبز بشه باید بری، وقتی پشت خط آبر پیاده ایستادی باید وایسی اونا برن.
آخه این ماشینا خیلی لفتش میدن، من زود باید برم، کار دارم بابا.
هزار ماشاءالله به شما که اینقدر سرعتت هم زیاده. خب شما همین کارا رو میکنی که یهو ناغافل یه ماشین از راه میرسه و میزنه زیر لگن خاصره شما و میری هوا.
ای بابا، وقتی پشت فرمون ماشینی باید صبر بکنی، وقتی آبری باید صبر بکنی. اینم شد زندگی آخه، تو هیچ جای دنیا اینجوری نی.
فرماشتون تموم شد؟ نه بابا، شما خارج رفتی؟
نه من که گرمتار رفتم.
همون دیگه پدر جان، این همه کشور پیشرفته دنیا رو اگه رفته بودی دیده بودی، اونجا این قانونه. الان هم چراغ سبز شده، بفرمایید تشریف ببرید. حواستون هم جمع کنید، شیش دنگ راه برید تو خیابون، وگرنه این دفعه میگم تو همون جایی که هستین تو همون محل متوقفتون کنن و اعمال قانون انجام بشه. بفرمایید، بفرمایید قربون موی سفید.
چش لطف کرد.
درود بر شما عزیزان، مردم نازنین و غیور ایران زمین. انشاءالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه و لحظاتتون پربار. ممنون از اینکه با ما همراه هستید، وقتیتون رو نمیگیرم و شما نازنینان رو دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه این مردم نازنین رو بشنوید.
گوش میکنم صداها، آهنگها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از عروسی میگه که رفتن بهش خودش یه درس از زندگی. خرداد بود، نه از اون خردادا که باد کولر میزنه لای موهات و آب خنک تو یخچال منتظرت، نه یه خرداد شلوغ پلوغ با کلی ماجرا. البته که کل ماجراش برا من بود. وسط جزوه های نصف نیمه با شلوار گلگلی نشسته بودم و سعی میکردم با صدای قابلمه و آدمایی که از طبقه پایین میاد تمرکز کنم و به درسم برسم. دانشجوی ترم 6 روانشناسیم و دقیقاً 2 روز دیگه امتحان روانشناسی مهم میداشتم. ولی مشکل اصلی من تو اون زمان نه مرض بود، نه روان، نه حتی آزمون. مشکل اصلی اسمش عروسی ملیحه بود، دختر خاله. خدا لعنتش نکنه، ولی کاش یکم دیرتر عروسی میگرفت. به خاطر عروسی اون کوچیک و بزرگ ریخته بودن خونه ما، به بهانه اینکه فقط ما رو تو این شهر بزرگ دارن و تو خونه ما بیشتر از هر جای دیگه بهشون خوش میگذره. بله، پایگاه اصلی خونه ما بود، ریخت و پاش با بیشترین صدا و شادی قبل از عروسی. مامانم با متر خیاطی که از گردنش آویزون بود اومد تو اتاقم و گفت پری بیا این تور رو بگیر ببین بهت میاد یا نه. گفتم تور مامان؟ مگه من عروسم تور وصل کنم به سرم؟ مامان چپچپ نگام کرد و آروم گفت حالا این میخوام چیزی بهش نگم، خنگ خدا، ملیحه 3 سال از تو کوچیکتره داره عروس میشه، اون وقت تو وسط این کاغذا گرفتی نشستی؟ بلنش بی این تو رو ببند رو سرت، یکی تو رو ببینه فکر میکنه وای اگه این دختر عروس آیندم بشه چقدر خوب میشه. اه همه چی رو من باید یادت بدم؟ نقشه عجیبی بود، ولی خب قبلنا مامان کارای عجیب تر از اینم برای عروس شدن من کرده بود. گفتم مامان من باید نظریه های ژان پیاژه رو بخونم، خیلی هم سخته، یه این دفعه رو بی خیال من شو. گفت پیجامه چیه دختر، سنت داره میره بالا، 24 سالته، دیر میشه، فکر کردی میذارم اینجوری زندگی کنی؟ نفر بعدی خودتی که عروس میشه، حالا ببین کی. گفتم اومدم فلسفه زندگیمو تو یه خط براش توضیح بدم و بگم 24 سال اول جوونی به حساب میاد که صداش زدن و اونم بدو بدو رفت پایین. البته اگرم وای میستاد فایده ای نداشت، آخرش هم میگفت حتما وسط همین کتابا میترشی و به حرف من میرسی. بی خیال فلسفه بافی دوباره چنبره زدم تو کتابا و چشم دوختم به جزوه ها. در همین حین دوقلوهای خالی فریده پرت شدن تو اتاق و یه گوشه قایم شدن. از صبح این دهمین بار بود که تو اتاق من قایم میشدن. مسابقات گرگن به هوا دارن و خب کجا از اتاق 20 متری من بهتر. دستمو گرفتم به موهام. امتحان فردای عروسیه و کم کم باید 1000 صفحه کتاب و جزوه رو تموم کنم و من فقط وسط این شادی بزرگ دنبال یه سوراخ سنبه‌ای تو زمینم که برم توش بیرون نیام تا خود تیر ماه. چند ساعت بعد مهمونای جدید به همون اضافه شدن و مجبور شدم درس خوندن و کلن بذارم کنار. بساط شام، انداختن و جمع کردن و شستن، 3 دور چای ریختن، 2 دور میوه پخش کردن که در آخر با مراسم دب نوازی شوهرخاله کوچیکه و حرکات موزون جمعی از کودکان و نوجوانان وسط گل قالی، شب طولانی و پرسر و صدا به اتمام رسید. توی سالن پر بود از بالش و پتو برای مهمونا و داشتیم تلاش میکردیم این همه آدم رو تو خونه جا بدیم که بابا اومد نشست کنار دستم و گفت دخترم این همه کتاب خوندی که چی؟ حالا یکی 2 تا سوال و غلط جواب بدی دنیا تموم نمیشه که، پاش بیا با فامیل گرم بگیر. گفتم بابا اون سوالا اسمشون سوال پایان ترمه، یعنی اگه غلط جواب بدم پایان خودم هم همونجاست. بابا پق خندید و گفت سخ میگیری، حالا فوقش دوباره کنکور میدی. باشو دست دختر داییاتو بگیر ببر تو اتاقت، جاشونو بنداز بگیرن بخوابن. و من مونده بودم که بابا از مسیر تحصیلی چی میدونه که میگه حاضر من برم دوباره از اول درس بخونم اما تو این جمع خانوادگی شاد و خوشحال به نظر میاد. بالاخره روز عروسی رسید. ساعت 3 بعد از ظهر بود. هنوز 10 فصل مونده بود تا بخونم. مامان با یه قاطعیتی گفت پشو برو آرایشگاه، این درس ها تمومی ندارن. بلا انگار آرایشگر قرار سر جلسه امتحان با من بیاد. تو آرایشگاه وقتی مغزم عین سیمای برق دور سرم پیچیده بود، یه دختر دیگه که اونجا بود گفت وای منم امتحان دارم شنبه. ولی بی خیال، دیگه آدم مگه تو عروسی میتونه درس بخونه؟ یه شب که حالا 1000 شب نمیشه. لبخند زدم و اومدم بگم چرا خیلی مهمه، آینده یه کشور به درس خوندن یکی مثل من ربط داره، که آرایشگر تافت و رو سرم خالی کرد و گفت شالله عروس بعدی خودتی. شب عروسی شروع شد. من با کفش پاشنه بلند، لبخند مصنوعی و جزوه‌ای که تو کیفم جاساز کرده بودم رفتم سالن عروسی. وقتی موزیک شروع شد یه گوشه سالن نشستم کنار یه گلدون و جزوه‌مو باز کردم. یهو گرداننده برنامه که تا 2 دقیقه پیش داشت یاد پدر بزرگ 98 ساله دامادو که 1 سال پیش فوت کرده بود گرامی می داشت گفت خوب الان نوبت دخترای مجرد فامیله، ببینیم کی می تونه دست گل عروسو بگیره. و باعث شد مامان یهو ظاهر بشه و منو عین یه بچه گربه از گردن بلند کنه پرت کنه وسط مسابقه. همونجا جزوه دستم افتاد و همون موقع چشمم به یه سوال افتاد. ویژگی بیماران 2 قطبی چیست؟ تو دلم جواب دادم همین مجریه. آخه مرد حسابی داشتی از تازه درگذشته میگفتی، آخه چجوری رسیدی به دست گل؟ تو مسابقم چون متاسفانه چهره استادم که همیشه میگفت من روی تو خیلی حساب باز میکنم و تو یه چیزی تو روانشناسی میشی جلو چشم رژه میرفت، نتونستم دست گل پرت شده ی عروسو بگیرم و دست از پا دراستر با چشخوره مامان برگشتم سمت جزوه جامونده کنار گلدون. داشتم جزوه رو زیر رو میکردم که یه بچه 4 ساله اومد جزوه‌مو برداشت و دوید وسط مجلس، منم دنبالش. من بود و اون بود. نمیدونم چرا فکر کرده بود میتونه با من بازی بکنه. آخر سرم جزوه‌م افتاد تو بشقاب سالاد الویه. همون موقع برق سالن قطع شد و مراسم زودتر از اون چیزی که تصور میکردم تموم شد. به مرحله عروس کشون رسیدیم. تو این مرحله از ماشین بابام پیاده نشدم، خودم زدم به خواب تا بتونم از غیبت افراد استفاده کنم و 4 تا تست حداقلن بزنم. و آخر شب وقتی سگ و گربه ها زودتر از ما رفته بودن خونشون، 3 صبح برگشتیم خونه. همه اقوام از ابراز شادی بیش از حد و گذروندن شبی خاطر انگیز زود به رخت خواب رفتن و من بالاخره تونستم در تاریکی شب با صدای خر و پف و دختر داییام زیر نور تلفن همراه درس بخونم. صبح با چشای قرمز و کله در حال انفجار رفتم سر جلسه امتحان. برگه امتحانو گرفتم. سوال اول درباره اختلال دو قطبی بود. ناخودآگاه نوشتم بیماران دو قطبی ممکن است در یک روز هم بخندند، هم گریه کنند، هم برقصند، هم بخواهند وسط جشن از پنجره بیرون بپرند. تجربه اش را در عروسی دختر خاله هم داشتم. گذشت. چند روز بعد نمره ها اومد. با دلشوره رفتم تو سایت. 15 شده بودم. باورم نمیشد. جیغ زدم. مامان اومد تو که چی شده؟ گفتم قبول شدم. درس مربوط به ژان پیاژه رو قبول شدم. مامان گفت خسته نباشی. حالا ببینیم این پیاجامه برات شوهر میشه یا نه. میدونی درس خوندن برای خانواده من شوخیه، ولی برای من تمام چیزایی هست که دوست دارم بدونم، از شناخت مریض تا درمانش. چیزی که فهمیدم اینه که جدیداً خیلی از فامیلای دور و نزدیکمون بهش احتیاج دارن.
کشیده چشم کالم گر کرده خبر تموم مالم رو داد سو و ترک بازی تیفه گل گونه کرده رازی دو ماچ قشنگ و قشلاله چی کاده که هی همش و ماله بلسه و کمر قطار رو رو گوری گره بیت فنگ برنو
داستان بعدی از پسر بچه ای میگه که قبول شدن تو امتحان براش میشه یه آرزوی دست نیافتنی. مامان و بابا هر روز به هم میگفتن جمشید خورداده ها دیگه باید جدی درس بخونی، نمیخوای مثل پارسال رد بشی دوباره که. منم میگفتم نه بابا خیالتون راحت، قرار کلی 20 بگیرم. قرار بود امسال دیگه بازی و سر به هوایی رو حداقل برای چند هفته بذارم کنار تا بتونم مثل بچه‌های دیگه برم پایه بالاتر. خنگ نبودم ولی خب نمیدونم چرا حواس نداشتم. تقی به توقی می‌خورد، فکر کلم فرار می‌کرد و می‌دیدم یه جای دیگه‌ام و نمره‌هام هم شده 7 و 8. جمعه کتاب تاریخ رو باز کردم و مشغول درس خوندن شدم. ساعت حدود 3 بعد از ظهر بود که امید همکلاسیم که دست کمی از من نداشت با سنگریزه زد به شیشه اتاقم. همیشه اینجوری خبرم می‌کرد. رفتم در پنجره. چهرش پر از هیجان بود. گفت جمشید امروز عروسی حاجی بابا تو کوچه‌مونه، بیا بریم کلی خوش میگذره. حاجی بابا رو همه تو روستا میشناختن. در مورد ازدواج تاریخیش تو درگزآباد حرف میزدن. چرا؟ چون حاجی بابا بعد 50 سال به سقرا خانم رسیده بود. بعد از کلی مخالفت بالاخره گذاشته بودن که این دو گل سال خورده که دیگه جونی براشون نمونده بود پیر و عصاب دست با هم ازدواج کنن. همه دعوت بودن، حتی مامان بابای خودم، ولی خب من میخواستم بشنم پای درس و مشقم. سری تکون دادم و گفتم نه امید، من باید درس بخونم، فردا امتحان داریم. امید گفت ای بابا 2 ساعت میریم میایم برمیگردیم درسمونو میخونیم، تازه میگن شیرینی خامه ای میدن به چه گندگی. اینو که گفت دلم رفت، چون عروسی تو ده ما یعنی مهمونی بزرگ با کلی قضا و خنده و خلاصه خوشگذرونی. این یکی که دیگه حتما دیدنی تر از همشون به حساب می اومد. گفتم باش، فقط 2 ساعت ها، میریم و برمیگردی. امید دوچرخش آورد جلو و گفت بزن بریم. رسیدیم به کوچه‌شون. صدای ساز و دهل تو فضا پیچیده بود. زنا با لباسای رنگارنگ و گلای طبیعی تو دستشون کنار ایستاده بودن و مردا حلقه حلقه با هم میرقصیدن و دستمال تو هوا تکون میدادن. عطر کباب و سبزی پلو با گوشت همه جا رو پر کرده بود. محو تماشا بودم که امید با چند تا شیرینی اومد و گفت بیا بیا بریم شاباش بگیریم. من اول خجالت میکشیدم، اما کم کم کف زدم و پا کوبیدم و جمع و دست گرفتم. صدای تشویق و شادی بقیه بلند شد. اول همه یه پیرزن با چشمای پر از مهربونی اسکناس بهم داد و گفت آفرین پسر خوب، ایشالله دومات چی؟ یه چند ساعتی همینجوری گذشت. به کلی امتحان فردا رو فراموش کردم. وسط بودم، جیبم پر از پول، شکمم هم پر شیرینی و میوه. فقط وقتی نوازنده های استراحتی خواستن بکنن من امیدم نشستی. تو این فکر بودیم که تا وقت شام دیگه چیزی نخوریم که بتونیم حسابی با شام خودمون رو خفه کنیم که یکی محکم زد پس کلم. بابام بود. گفت هی مادرت میگه اونی که داره اون وسط بپر بپر میکنه تویی؟ من میگم نه، بچه ما خیر سرش داره تو خونه با کتاب و درس سر کله میزنه. ترسیدم و گفتم غلط کردم بابا، فقط برای یه ساعت اومدیم، الان برمیگردی. بابام یکی دیگه زد تو کله من و امید، گفتش که یه ساعت دیگه؟ بچه ساعت رو ببین شب شده، تو کی میخوای درس بخونی تو؟ دیدم بابام راست میگه و از ترس پس گردنی های دیگه سوار دوچرخه امید شدیم و دفرار. من نگران اومدن بابا و مامان به خونه بودم و کتابی که درس اولشم نخونده بودم. امید بی خیال در حسرت باقالی پلو با گوشت از دست رفته بود. وقتی برگشتم خونه نفسم بالا نمی اومد. لباسام از عرق خیس شده بود. دلشوره اینه یه سنگ بزرگ نشسته بود رو قلبم. رفتم تو اتاقم و کتابام و دفترام، دیدم که همینجوری رو میز ولو هم. ولی خب من دیگه اصلا نمیتونستم بهشون نگاه کنم، تمرکز نداشتم. نیم ساعت بعد صدای مامان از اتاق پایین اومد. جمشید فقط امسال قبول نشی، دیگه اسمتو نمینویسم مدرسه، مدرسه بی مدرسه. تازه فهمیده بودم چه غلطی کردم. دروغ چرا؟ یه لحظه که اون پیرزن مهربون بهم گفت الهی داماد بشی، فکرم رفت به آینده، اینکه آدم حسابی شدم، بابام برام زن گرفته و اون جمعیت رو دعوت کردم به عروسی خودم. اما حالا چی؟ یه امتحان منو داشت میبرد به دنیای بی سوادای تنبل، نه بی سوادایی که نشده درس بخونم، بی سوادای بی فکری که حواسشون همه جا هست الا درس. ساعتو نگاه کردم، 12 شب بود و من تا 6:30 وقت داشتم. با خودم گفتم تا 5 صبح یک کله میخونم، تا 6:30 مرور میکنم، بعد میرم سر جلسه امتحان. از یه جیبم پولایی که شاباش گرفته بودم و در آوردم و ریختم جلوم و از جیب دیگم شکلاتایی که جمع کرده بودم. هر دوتاش انگیزه خوبی برای درس خوندم بود، ولی هرچی میخوندم هیچی تو کلم نمیرفت. ساعت شد 4 و من فقط تونسته بودم 2 فصل کتاب تاریخ و اونم نصف نیمه بخونم. تمام پادشاه‌ها و سربازا و اتفاقا شبیه هم شده بودن. من قاطی کرده بودم حسابی. دیدم اینجوری نمیشه، باید دست به دامن خدا بشم. دیگه داشتن اذان صبح رو میگفتن. رفتم وضو گرفتم و رو به قبله با سر کج نشستم. خدایا تو رو هر کی دوست داری این امتحانو کمکم کن. از 10 تا امتحانی که دارم 3 تاشو خوب دادم. یعنی مطمئنم قبول میشم. حالا یکم تقلب کردم، ولی خب بالاخره تلاشمو کردم. اما این یکی رو اصلا نمیشه تقلب کرد. اصلا این همه کتاب رو نمیشه تا 3 ساعت دیگه یه جا بنویسم وردارم با خودم ببرم. بیا این بارم با هم را بیا. من برای شادی اون دوماد و عروسی که بعد سالها به هم رسیدن رفتم عروسی. بله خب درست شاباش و شیرینی خیلی دوست دارم، ولی شرکت در شادی مردمم مهمه دیگه. خب من چی کار کنم مردم یه سوال از آدم نمیپرسن که کی باید عروسی بگیرن؟ عد همه چی رو میذارن وسط امتحانا. خدایا بیا این بارم معرفت به خرج بده، کمکم کن. قول میدم اون چند تا امتحانی که مونده رو حسابی بخونم که دیگه دهشم. فکر کنم یه نیم ساعتی گریم کردم. هر چی دعا بلد بودم خوندم. آخرش دیدم دیگه زمان ندارم، کتاب و ورق زدم و هر سوالی به نظرم مهم میومد و حفظ کردم و محض احتیاط اسم چند نفر و چند تا تاریخم رو لبه آستینم که پر از فرمول امتحان ریاضی بود نوشتم. بابا و مامان مثل هر روز راهیم نکردن، خودشونو زدن به خواب. منم با یه لقمه نونپنیر عین گناهکاران نابخشودنی راهی مدرسه شدم. رأس 8 امتحان شروع شد. آقا معلم برگه ها رو پخش کرد و وقتی به هم رسید گفت بیا جمشید خان ببینم امروز چی کار میکنی، حتما خیلی خوندی. کاش میتونستم بگم یکی امتحان رو خراب میکنم و احتمالاً سال دیگه دوباره در خدمتش هستم، ولی لبخند کجکی زدم و گفتم آقا خیالتون راحت، بیست میشین. اونم خوشحال و امیدوار رفت. نگاه کردم به برگه امتحان، اولی، دومی، سومی رم بلد نبودم، ولی چهارمی رو بلد بودم، تندی نوشتم. بازم رفتم جلو، یکی در میون از سوالا همونایی بودن که شانسی حفظ کرده بودم. اونجوری که خودم حساب کردم 14 می شدم. و خب همیشه این موقع ها بهتر 3 نمره کم کنی که خیالت قبول شدنت راحت بشه. با این حساب کم کمش 11 می شدم و قبول بودم. خدا رو شکر گویان اومدم بیرون رو داشتم میرفتم خونه که امید صدام زد. جمشید میای بریم دوچرخه سواری؟ یاد التماسام به خدا افتادم. حتما خدا الان داشت با فرشته هاش از اون بالا به هم نگاه میکرد که ببینه سر حرفم میمونم یا نه. گفتم ای لعنت خدا بر دل سیاه شیطون، نه نمیام. تو هم برو خونه درس بخون، ما باید آیندهمونو بسازیم. سربلند از امید دور شدم و رفتم خونه تا برای امتحان ادبیات آماده بشم. فقط فکر کنم مجبور شم که یکم بیشتر از قبل تقلب بنویسم. آخه ادبیات هم خیلی درس سختی.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
این بچه آروم بیشینه عجیبه، اما وقتی اومده داره یه چیزی می نویسه. بچه همسایه هست دیگه، میدونی دیگه، هر جمعه میاد اینجا. چرا با مانرش 365 روز سال میرن سر کار. آروم نشستی؟ عجیبه، با تو هم؟
آخ کمالی، تمرکز کردم دارم می نویسم.
بکی تمرکز؟ بچه من مطمئنم هر کاری میکنی به درس و مخشت ربطی نداره.
ای بابا آخ کمالی، ساکت هم میشینم یه چیزی به این میگی، حرفم میزنم یه چیز دیگه.
پاشو بچه بیشین درسته بخون، مگه تو شنبه امتحان نداری؟
دارم، اتفاقا دارم به درسایی که گرفتم میرسم.
یعنی اون یه تیکه کاغذ داری خلاصه نویسی میکنی؟ بچه تو کی خوندی که حالا به خلاصه نویسی رسیدی؟
نه آخ کمالی، یه خلاصه نویسیه برای زندگی آیندم.
چی داری میگی تو؟ ببینم باز چه کلکی داری سوار میکنی؟
ای خدا، صبر نداری که، هی سوال سوال. ببین دارم برای شغل آیندم نوت برداری میکنم.
شما انسان رفوزه نشو، نمیخواد به فکر کار آیندت باشی.
ببین چون میدونم احتمال قبول نشدنم 70-80% هست، باید به شغل آیندم و بازارکارش هم فکر کنم.
این شغله چیه که تو رو یه دقیقه آروم نشونده؟
میخوام برم تو عروسی مردم اجرا کنم و شعر بخونم و جوک بگم.
از سرماشی چی شده به این نتیجه رسیدی؟
ببین پیرمرد، من آدم پشت میز ریاست نشستن نیستم، من مرد جشن و شادیم. من حساب کردم مگه چند نفر تو فامیل ما میخوان ازدواج کنن که من برم عروسی، یا خودم نهایت اگه بشه یه بار ازدواج میکنم، پس بهترین راه اینه که خودم تو این بازه بیافتم و همش تو سالنای عروسی باشم.
بچه اینقدر چرت پرت چرا میگی؟ زندگی مگه همش دست و پای کوبیه؟
میدونم، به خاطر همین میخوام یه شغل انتخاب کنم که حداقل وقتی ناراحتم برم انجامش بدم که خوشحال شم.
خب اینم حرفیه. بله، ببینم پس درس چی؟
بلش کن، حالا وقت کردم اگه شد میخونم. ببین چند تا جوک آماده کردم، گوش کن، خیلی باحاله. یه سیر و پیاز دعواشون میشه، سیره به پیازه میگه حیف که سیرم و الا میخوردمت.
خندیدم، چه بیمزه.
باحال بود که. خب یکی دیگه، زورتا وقتی میخوان برن جنگ میگن رفقا بلالم کنید. یا یکی، یه روز یه سیره میره گدایی میگه به من شلیله بیچاره کمک کنید.
هر 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 بیمزه ی لوس، باشه برو اون کتابتو برد بیار ازت بپرسم. تو این کار که هیچی نمیشی، حداقل شاید بتونی یه سیکل بگیری.
بذار یکی دیگه بگم. میدونی که کبوتر رو سنگ قبرشون چی مینویسن؟ به پایان آمد این کفتر.
پاشو دیگه، خندیدم بهش، با تو هم بیمزه. پاشو، خودگویی و خودخندی.
باحال بود که.
داستان آخر از مراقب امتحانی میگه که از دست همسایش آسایش نداره. آقای یوسفی همیشه با دقت و جدیت مراقب امتحانهای مدرسه. اون یکی از مراقبای معروف کنکورم بود. کسی که جلوش غیر ممکن بود بشه تقلب کرد. همیشه سعی میکرد با سختگیری و نظم امتحانات رو برگزار بکنه تا همه شرایطی عادلانه داشته باشه. اما یه شب تو خرداد ماه فصل امتحانا نمیتونست از دست همسایش راحت بخوابه. ساعت 3:30 نصف شب بود و یوسفی با چشای پف کرده وسط پذیرایی ایستاده بود و به دیوار مشترکش با همسایه زل زده بود. صدا از دیوار رد نمی‌شد، از خودش رد می‌شد. انگار همسایه تو خونه یوسفی مهمونی گرفته بود. آهنگ پرده‌ها رو می‌لرزوند و صدای جیغ مهمونا میومد. حالا وای وای بزن اون دست قشنگه رو. یوسفی با صدای گرفته گفت آخه مگه 4 صبح موقع مهمونیه؟ این چه وضعیه آخه؟ بالاخره طاقت نیاورد. شلوار راحتیشو با یه شلوار جین نیمه چروک عوض کرد و رفت دم خونه همسایه. زنگ درو که زد یه پسر جوان با یه پیرن براق درو باز کرد. بله؟ آقا یوسفی گفت بنده همسایه دیوار به دیوارتونم. فردا باید برم سر جلسه امتحان. 2 ساعت دارم با این موزیک شما میلرزم. کی تمومش میکنی؟ پسر لبخند زد گفت ببخشین نمیدونم، ولی خب حالا که اومدین یه لحظه بیاین تو سالن، خود عمو جلیل باهاتون صحبت میکنه. عمو؟ قبل از این که یوسفی بتونه چیزی بگه پسره کشوندش تو. یوسفی وایساده بود که یکی بودو اومد جلوش و گفت به به خوش اومدین، چرا دیر کردین آقا، به رقص چاقو نرسیدین ها، حالا بیاین یه تیکه کیک بخورین تا برم براتون شام بیارم. یوسفی تشکر کرد و با چشم دنبال آقا جلیل صابخونه گشت. تا چشم تو چشم شدن آقا جلیل داد زد به به آقا یوسفی عزیزم، میدونستم میای، حیف نیست نامزدی کامران رو از دست بدی. بفرمین بیا بریم بالای مجلس، اینجا چرا وایسادین؟ یوسفی تا 2 ساعت بعد کلی شیرینی خورد، با کسایی که نمیشناخ عکس انداخت و در نهایت به فخری خانم که عین خودش معلم بود معرفی شد و قرار شد برای آشنایی بیشتر جمعه بعد برن بیرون. ولی نتونست یه جمله به آقا جلیل بگه و اون جمله این بود: لطفاً صدای ضبط رو کم کنین، میخوام بخوابم، آخه من مراقب امتحانم. نتونست بگه. ساعت 7 صبح یوسفی برگشت خونه. میخواست جوراباشو در بیاره که زنگ گوشیش بلند شد. آقای یوسفی فراموش نکنید که امروز مراقب امتحان فیزیک اینه، رأس 8:30 سر جلسه باشید. در سالن امتحان صدای خرخر ملایمی از ردیف مراقبا میومد. یکی از دانش آموزا آروم به بغل دستیش گفت داداش نگاه کن مراقب پس افتاده. اون یکی گفت واقعاً یا فیلمه؟ جواب داد داداش صدای نفسش میره تو موج سینوسی. 10 دقیقه بعد تقلب دست جمعی به شکل یک عملیات نظامی آغاز شد. یکی برگه ها رو جابجا میکرد، اون یکی تقلبا رو با کاغذ شکلات رد و بدل میکرد. فقط یکی از بچه ها نگران بود، پرسید اگه بیدار شه چی؟ یکی از بچه ها با خنده گفت آروم باش بابا، غصه نخور، این آقای یوسفی که من میبینم تا عصری هم بیدار نمیشه. امتحان که تموم شد مدیر وارد سالن شد. آقای یوسفی هنوز با دهن باز خوابیده بود. مدیر صداش کرد که آقای یوسفی شما چرا اینطوری؟ یوسفی از خواب پرید گفت چی؟ شروع کنید به نوشتن، برگه هاتون رو بیارین بالا. مدیر پوزخند زد که تموم شده جناب مراقب، بچه ها رفتن. یوسفی لبخند تلخی زد و گفت انشالله که بچه ها تقلب نکرده باشن. آقا من فکر کنم باید خونم رو عوض کنم. I'm